پروگرام رو اندیکوی
سفی جان، خسته نباشین، صبح شما بخیر. سلام و صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، هم بخیر افتونیم صبح به وقت کابل است. انفجار شام دیروز در مسجد وزیر اکبر خان شهر کابل به شمول مولوی محمد ایاز نیوزی، یکی از روحانی های برجسته افغانستان، جان دو تن را گرفت و ده ها تن از چهره های سرشناس فعلی و پیشین از قدرت های اقتصادی بزرگ جهان خواستند که برای مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا و رسیدگی به پیامدهای اقتصادی آن 2.5 تریلیون دلار اختصاص دهند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. در نتیجه برخورد موتر عامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده در قندار، 4 غیر نظامی زخمی شدند. یک مقام وزارت اتمی افغانستان گفته بنابر نبود تجهیزات لازم در اختیار این وزارت، روند آزمایش نمونه های ویروس کرونا با کندی به همراه شده و کمیته حفاظت از خبرنگاران از مقام‌های آمریکایی خواسته که هدف قرار دادن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را در جریان گزارش‌دهی‌شان از اعتراض‌ها متوقف سازند. تفصیل خبرها. کشته شدن مولوی محمد ایاز نیازی، یکی از روحانی های برجسته افغانستان، واکنش های شدید مقام های افغان را در پی داشت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی، انفجار دیروز در مسجد وزیر اکبر خان و کشته شدن مولوی نیازی خطیب این مسجد در این رویداد را شدیداً محکوم کرده. در خبرنامه ارگ به نقل از رئیس جمهور غنی، حمله بر مساجد، تکایا، شفاخانه ها، افراد ملکی و تاسیسات عامه جنایات بشری خوانده شده. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار شام دیروز که در مسجد وزیر اکبر خان در شهر کابل رخ داد، به شمول مولوی ایاز نیازی 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان، هم رویداد شام دیروز را محکوم کرده و کشته شدن مولوی نیازی در آن را ضایع بزرگ خوانده است. مولوی محمد ایاز نیازی از پنتون الازهر مصر در بخش اقتصاد اسلامی مستری داشت و سپس در بخش روابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی سند دکتری را حاصل کرده بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار شام دیروز کابل را به عهده نگرفته. پیش از این نیز در افغانستان علمای دینی هدف قرار گرفتند که از آن جمله میتوان از مولوی سمیع الله ریحان و مولوی بصیر حقانی نام برد. در نتیجه برخورد موتر عامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده در ولسوالی شاولی کوت ولایت قندار، 4 غیر نظامی زخمی شدند. این رویداد دیروز در روستای نکه شلی رخ داد. احمد بیر احمدی، سخنگوی والی قندار، بر رادیو آزادی گفت
4 نفر ملکی کسان پکش زخمیان سویدی.
او میگوید 4 غیر نظامی زخمی شدن. وضعیت یکی از زخمی ها وخیم گفته شده و کسی دیگر تلفات نرسیده. تا کنون روشن نیست که کی ماین گذاری کرده بود و هدفش کی بود. یک روز پیش از این رویداد نیز موتر عامل گروهی از کارگران با ماین در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز برخورد کرد که در نتیجه 7 تن غیر نظامیان جان باختند. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، گفته آنها گمان میکنند که طالبان ماین را کارگزاری کرده بودند. طالبان دست داشتن در این رویداد را تایید نکردند. یک مقام وزارت اتمی افغانستان میگوید بنابر نبود تجهیزات لازم در اختیار این وزارت، روند آزمایش نمونه های ویروس کرونا با کندی به همراه شده. محمد فدا پیکان، معاون این وزارت، به خبرگزاری رویترز گفته است آنها روزانه از میان 20,000 نمونه تنها بین 1,300 تا 1,500 نمونه را تحت آزمایش قرار داده می توانند. او افزوده که شمار دقیق نمونه هایی که تاکنون برداشته شده روشن نیست. به گفته پیکان، نمونه های آزمایش نشده با کد مشخص در یخدان ها نگهداری می شوند. شمار بیماران کووید 19 در افغانستان تا دیروز بیش از 16,500 تن گفته شده بود که از آن میان 270 تن جان دادند. اکنون هم از منطقه و جهان. مقام های ایرانی میگویند 30 روز ازگری دانشمند ایرانی ایالات متحده را ترک کرده و راهی زادگاهش ایران شده. آنها رهایی ازگری را به عنوان بخش از معامله مبادله زندانیان میان آمریکا و ایران رد کردند. ازگری استاد فنتون تکنولوژی شریف ایران در ایالات متحده در بازداشت به سر می برد و در سال 2016 به تلاش برای دزدی اسرار تجارتی از یک پروژه پژوهشی یک پانتون ایالت اوهایو متهم شده بود. ازگری 59 ساله که اتهام وارد شده بر خودش را رد کرده بود، در ماه نوامبر تبرئه شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در حساب اینستاگرام خود رهایی ازگری را خبر خوب خواند. او ایالات متحده را به گروگانگیری چندین دانشمند دیگر ایرانی متهم کرد. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقام‌های آمریکایی می‌خواهد که هدف قرار دادن ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ها را در جریان گزارش‌دهی‌شان از اعتراض‌ها متوقف سازند. این کمیته همچنان از مقام‌ها خواسته است تا اطمینان دهند که کارمندان رسانه‌ها از محدودیت‌ها بر گشت و گذار مستثنا هستند. در خبرنامه اول جون کمیته حفاظت از ژورنالیستان که مرکزش در نیویورک است آمده، از جمعه گذشته به این سو خبرنگاران که اعتراض‌ها به خاطر کشته شدن جورج فلوید را تحت پوشش خبری قرار می‌دهند، از دست کم 125 مورد نقض آزادی مطبوعات در سرتاسر ایالات متحده گزارش دادند. فلوید پس از آن که یک افسر پلیس در ایالت مینه‌سوتا در 25 مایمی زانویش را بر گردن او گذاشت، بیهوش شد و بعداً جان داد. او به اتهام دادن بانک نوت جعلی 20 دلاری برای خرید چیز از یک فروشگاه بازداشت شده بود. به دنبال این رویداد در دست و کم 75 شهر ایالات متحده آمریکا اعتراض‌های گسترده صورت گرفته. و سرگی شیوگو وزیر دفاع روسیه از مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده برای شرکت در مراسم رژه نظامی در روسیه دعوت کرده. وزارت دفاع روسیه گفته است که شیوگو دیروز سه‌شنبه در جریان مکالمه تلفنی با اسپر از او برای اشتراک در این مراسم دعوت کرد. این وزارت نگفته که اسپر دعوت شیوگو را پذیرفته یا نه. رژه نظامی برای تجلیل از 75 سال روز شکست نازی آلمان در جریان جنگ جهانی دوم در 24 جون در میدان سرخ مسکو برگزار خواهد شد. روسیه این مراسم را سالانه در 9 می برگزار می کند. اما همگیری ویروس کرونا سبب شده تا مراسم به تأخیر بیفتد. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور بر سنجش سنتیگراد در 24 ساعت انگار اداره هواشناسی چین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 21. مزارشریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 23. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 23.
پیشگویی وضعیت جوی را از همکارم فرشتن ندا شنیدید. 7:38 صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. شهر کابل شام دیروز شاهد یک انفجار بود. در این رویداد که در داخل مسجد وزیر اکبر خان رخ داد، مولوی محمد ایاز نیازی خطیب این مسجد جان داده. وزارت داخلی افغانستان در مورد این رویداد گفت
یمل دوام اعمال ضد دینی و اسلامی ترستان است که محکوم و خلاف همه ارزش های اسلامی محسوب می شود.
جزئیات بیشتر این رویداد را در جریان این مجله خبری میشنوید. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور میکنیم که بیشتر روی تلاش‌های صلح پرداخته. در ادامه گزارش داریم در مورد این که ده ها کارمند صحی در ولایت هرات به ویروس کرونا مبتلا شدند.
که اگه دکترها به مریضی کرونا مصاب باشن و همه روزه اتفاق بفته، کاملا فاجعه انسانی در هرات قرار میگیره.
در مسائل بین المللی میشنوید که ده ها تن از چهره های سرشناس فعلی و پیشین از قدرت های اقتصادی بزرگ جهان خواستند که برای مبارزه علیه ویروس کرونا کمک های اقتصادی را اختصاص دهند و در ادامه صحبت جالب در رنگ های زندگی.
چیزی را که رشته ای را که من خودم دوست داشتم نتونستم کامیاب شدم، یعنی طب خوش داشتم ولی آمدم رشته کیمیا، ولی رشته هایی را انتخاب کردم که مرتبط با طب باشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز چهارشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. بخیر، امروز 14 ماه جوزای 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 3 ماه جون 2020 میلادی. فرشتنگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، در انفجار شام دیروز در منطقه به شدت حفاظت شده وزیر محمد اکبرخان در کابل، مولوی محمد ایاز نیازی از روحانی های برجسته افغانستان کشته شد. وزارت داخلی افغانستان جان باختن 2 تن به شمول آقای نیازی و زخمی شدن 2 تن دیگر را در این رویداد تایید کرده. بر اساس خبرنامه این وزارت، مواد انفجاری جاسازی شده از سوی حراس افغانان در مسجد 7:25 دقیقه شب منفجر شد. نمازگزاران برای ادای نماز گرده هم آمده بودند که انفجار رخ داد. گزارش جعفر احمدی در این مورد با صدای آقای نیازی آغاز میشه.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومتی موقت را اندازی شود تا افغانها از این مشکلات بدر آیند. با بسیار احترام به جناب صدر اعظم میگم، جناب صدر اعظم پاکستان، اگر همین ابراز مسئولین ما
بخشی از حرفای سیاسی مولوی محمد ایاز نیازی از روحانی های برجسته افغانستان، او در میان اقشار گوناگون شهرت زیاده داشت. آقای نیازی سالهای سال به عنوان خطیب مسجد جامع وزیر محمد اکبرخان در کابل کار کرد، مسجدی که دیشب صحنه انفجار مرگبار بود. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت مولوی نیازی ابتدا زخم برداشت و پس از آن که به شفاخانه منتقل شد جان داد. به گفته او در این رویداد یک نمازگزار دیگر کشته و 2 تن هم زخمی شدند.
مواد انفجاری که از سوی تروریستان در محوطه مسجد وزیر محمد اکبرخان تعبیه شده بود انفجار داده شد. همچنان در ساحه تیم بررسی مقدار از مواد انفجاری را هم کشف خونسا کردند. این عمل دوام اعمال ضد دینی و اسلامی تروریستان است که محکوم و خلاف همه ارزش‌های اسلامی محسوب می‌شود.
در منطقه وزیر محمد اکبرخان چندین سفارتخانه، دفترهای بین‌المللی و اداره‌های دولتی موقعیت دارند و به همین دلیل تدابیر شدید امنیتی در آنجا وجود دارد. بر اساس گزارش‌های انفجار مواد انفجاری در مسجد وزیر محمد اکبرخان، زنگ خطر را در چند سفارتخانه و دفتر بین‌المللی نیز به صدا درآورد. رهبران ارشد افغانستان برای ادای نماز به این مسجد می‌روند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. گروه دولت اسلامی یا داعش در گذشته حمله ها و بمبگذاری ها را در داخل مسجدها و دیگر مکان ها در افغانستان انجام داده. در تازه ترین مورد، این گروه مسئولیت بمبگذاری شنبه 30 ماه می در کابل را به عهده گرفت که در آن یک روزنامه‌نگار و یک کارمند فنی تلویزیون خصوصی خورشید جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رویداد دیشب را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی گفته شده که به خانواده آقای نیازی تسلیت میگوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در یک اعلامیه گفته که محمد ایاز نیازی در یک حمله ظالمانه تروریستی جان باخت. او کشته شدن نیازی را ضایعه جبران ناپذیر دانسته است. گروه طالبان نیز این رویداد را نکوهش کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در حساب توییتر خود نوشته که حمله بر آقای نیازی را جنایت بزرگ می دانند. بار نخست نیست که نمازگزاران هدف حمله و انفجار در افغانستان قرار می گیرند. گروه از مهاجمان مسلح ناشناس ماه گذشته بر یک مسجد در ولایت پروان هجوم بردند و 11 نمازگزار را کشتند و چند تن دیگر را زخمی ساختند.
مولوی محمد ایاز نیازی در ولسوالی یمگان بدخشان به دنیا آمده بود و بر اساس معلومات نزدیکانش آقای نیازی پس از اینکه مکتب را در زادگاهش خاتمه داد برای فراگیری علوم اسلامی به پاکستان رفت و در شهر پیشاور در بخش علوم شرعی و قرائت درس خواند. مولوی محمد ایاز نیازی بعداً به پنتون الازهر مصر رفت و در بخش اقتصاد اسلامی درس خواند. ماستری خود را در این بخش به دست آورد و سپس در بخش رابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی سند دکتری گرفت. او بر علاوه که خطیب مسجد جامع وزیر اکبر خان در شهر کابل بود، در 15 شرعیات پنتون کابل هم تدریس می کرد.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن مقیم نایب مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله می‌نویسد زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه در واشنگتن در یک نشست خبری گفت آنها خوشبین بوده و با آغاز گفتگوهای بین افغانان به پیش می‌روند. در این مقاله واشنگتن تایمز می‌خوانیم که زلمه خلیزاد این امیدواری را در زمان ابراز می‌کند که موافقتنامه تاریخی ماه فوریه میان اداره ترامپ و طالبان با سلسله ای از حملات اخیر به خطر مواجه شده. روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه این مقاله به گزارش سالانه سازمان ملل متحد اشاره می‌کند که روز دوشنبه منتشر شد. در گزارش ادعا شده که طالبان تا هنوز با شبکه القاعده روابط نزدیک دارد، در حالی که طالبان در موافقتنامه صلح با آمریکایی‌ها متحد شده که روابطشان را با القاعده قطع می‌کنند. اما روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از سخنان خلیزاد می‌نویسد که گفتگوهای صلح در هفته‌های اخیر خیلی پیشرفت داشته. پیشرفت مذاکرات صلح همیشه با اجماع منطقه‌ای نیاز دارد. این نسبت به هر کشور دیگر در منطقه بیشتر در افغانستان سرمایه گذاری کرده. کمک‌های هند به افغانستان به بیش از 2 میلیارد دلار می‌رسد. دهلی جدید به صلح افغانستان با دیده شک و تردید می‌نگرد. زلمه خلیزاد در نیمه دوم ماه اپریل از هند دیدن کرد. مقام‌های هندی درباره طالبان ابراز نگرانی کردند و زلمه خلیزاد از هند خواست که می‌تواند به طور مستقیم با طالبان تماس بگیرد. نهاد صلح بین‌المللی کارنگی در سال 2016 میلادی شعبه دهلی جدید را افتتاح کرد. این نهاد در واشنگتن فعالیت دارد. کارنگی مقاله تحلیلی را درباره نقش هند در صلح افغانستان به نشر رسانده و در آغاز مقاله به نگرانی‌های هند اشاره کرده است. در مقاله آمده که با امضای توافقنامه صلح طالبان در سیاست گذاری افغانستان نقش گسترده می‌یابند و این را هیچ کسی انکار کرده نمی‌تواند که دارای استخبارات پاکستان با طالبان و به ویژه گروه اقانی ارتباط نزدیک دارد. در این مقاله تحلیلی می‌خوانیم که برخی استراتژی‌های مرتبطند که اگر عملی شوند منافع هند در افغانستان مسون باقی می‌ماند. یکی از آن این است که هند درباره تعیین نماینده خاص برای صلح افغانستان قبول کند تا اطمینان به دست آورد که در جریان گفتگوها به نظر هند هم توجه می‌شود. روابط خود با حکومت و سیاستمداران مطرح آن کشور را گسترش دهد و با نماینده‌های طالبان در ارتباط باشد. در مقاله کارنگی به دیلی جدید این مشوره هم داده شده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان سهم زیاد بگیرد و به برنامه تقویت ظرفیت ها سرمایه گذاری کند. کارنگی در این مقاله به هند سفارش می کند که در منطقه در مورد مسئله افغانستان رقابت نکند و با ایالات متحده در آینده افغانستان موقف مشترک گیرد و از طریق دیپلماسی و پیش برود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوین که مسئولان صحی هرات گفتند بیش از 270 تن از کارمندان صحی در این ولایت به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که در آن دکتران، نرس‌ها و کارمندان خدمات صحی شاملن. شاپور صابر جزئیات بیشتر از هرات داره.
در این اواخر آمار کارمندان صحی مبتلا به کووید 19 در ولایت هرات افزایش چشمگیر یافته است. آمار مسئولان صحی هرات نشان می‌دهد که بیش از 270 تن به شمول متخصصان، دکتران، نرسان و کارمندان خدمات صحی به کووید 19 مبتلا شدند. این مسئولان می‌افزایند که بیش از 100 کارمند صحی در شفاخانه حوضوی هرات به کرونا مبتلا شدند. محمد رفیق شرزی سخنگوی سهامی هرات می‌گوید که احتمال افزایش آمار مبتلایان به کرونا در هرات بسیار بلند است.
از شروع شیوع ویروس کرونا تا به فعلا در حدود اضافه 270 تن تا به فعلا بیماری مصاب شدند که خوشبختانه در حدود 60% شفایاب شدند و 40% فعلا در قرنطینه خانگی و 80% در مراکز کویت تحت درمان قرار دارند و خوشبختانه وضعیت صحی همگی قناعت بخش است.
شماری از دکتران مبتلا به کرونا پس از صحت‌یاب شدن دوباره بعد درمان بیماران روی آوردند. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوضوی هرات دوران بیماری کرونا را سپری کرده و حالا دوباره به سر کارش برگشته است. او به مردم توصیه می کند که کرونا را جدی بگیرند و از بی‌پروایی در قبال این ویروس جلوگیری کنند.
تستم حدود 26 روز قبل مثبت شد. خب رفتم به قرنطینه خانگی، اتمامات لازمی که باید در قرنطینه می گرفتم در خانه گرفتم، رژیم تداوی دوایی و رژیم غذایی عیار کردم برای خود. خب همون شرایط موقعیت و تمام شرایط که از نظر قرنطینه در خانه باید باشه رعایت کردم.
همواره نگرانی های مبنی بر کمبود کارمندان صحی در مراکز درمانی هرات وجود داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بیش از 225 تن از چهره های سرشناس فعلی و پیشین از قدرت های اقتصادی بزرگ جهان خواستند که برای مبارزه علیه ویروس کرونا و رسیدگی به پیامدهای اقتصادی آن 2.5 تریلیون دلار اختصاص دهند. شمار مرگ و میر ویروس کرونا در سرتاسر جهان از مرز 375 هزار تن گذشته. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
در نامه چهره های سرشناس فعلی و پیشین جهان روی راه‌اندازی ملاقات اضطراری قدرت های اقتصادی بزرگ جهان تاکید شده. در این نامه که در اول جون علنی شد آمده است که در ملاقات اضطراری روی طرح 2.5 تریلیون دلاری توافق شود. در ادامه گفته شده از این پول برای مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا و اجرای برنامه بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط استفاده شود. آنهایی که پای این نامه امضا کردند شامل بیش از 75 رهبر پیشین جهان، 3 برنده جایزه صلح نوبل، 4 برنده جایزه اقتصاد نوبل، بانکیمون سرمنشی پیشین سازمان ملل متحد، خاویر سولانا سرمنشی پیشین ناتو، تعداد زیادی از مقامهای پیشین سازمان ملل متحد، اقتصاددانها و متخصصان امور بشری و صحی می شوند. برخی از کشورها از جمله نیوزیلند محدودیت‌ها به خاطر پیشگیری از ویروس کرونا را کاهش دادند. صدر اعظم نیوزیلند دیروز گفت که تمامی محدودیت‌ها در کشورش ممکن هفته آینده برطرف شوند. در پاکستان با وصف شمار فزاینده مبتلایان ویروس کرونا، عمران خان صدر اعظم این کشور اعلام کرد که حکومتش محدودیت‌ها را پایان می‌بخشد. اندک پیش از این اعلام عمران خان یک گزارش تکان دهنده حکومت پاکستان به رسانه ها درج کرد که در آن شمار مبتلایان در لاهور، دومین شهر بزرگ با جمعیت 11 میلیونی، بیش از 670 هزار تن تخمین زده شده. در گزارش گفته شده که هیچ محل کار و ساحه مسکونی در هیچ شهرک لاهور خالی از مرض نیست. در بریتانیا مقام ها در مورد گزینه های دیگر فکر می کنند، بجای این که افراد را که تا آخر جون وارد میدان های هوایی کشور می شوند 2 هفته قرنطینه کنند. در روسیه صدر اعظم میخائیل میشوستین طرح 5 تریلیون روبلی معادل 72.7 میلیارد دلاری را برای بهبود اقتصاد این کشور اعلام کرده. او دیروز در ملاقات از راه دور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مورد بیشتر گفت. طرح سرتاسری در برگیرنده حدود 500 عملکرد مشخص است. هزینه‌اش در 2 سال حدود 5 تریلیون روبل است. رویدادهای ماه‌های پسیل زندگی اقتصادی و اجتماعی ما را به شدت متاثر ساخته. مقام های روسی دیروز اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته بیش از 8800 مورد تازه ویروس کرونا و اضافه از 180 رویداد جان باختن افراد ثبت شده.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه برخورد معتر عامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده در ولسوالی شاولی کوت ولایت قندار 4 غیر نظامی زخمی شدند. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان گفته بنابر نبود تجهیزات لازم در اختیار این وزارت، روند آزمایش نمونه های ویروس کرونا با کندی به همراه شده. مقام های ایرانی می گویند سیروز ازگری دانشمند ایرانی ایالات متحده را ترک کرده و رای زادگاهش ایران شده. و سرگی شیوگو وزیر دفاع روسیه از مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده برای شرکت در مراسم رژه نظامی در روسیه دعوت کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
خب میشه خود بر ما معرفی کنه؟
نام عاقل است و تخلصم سلطانی، محصل سال چهارم رشته کیمیا.
خب شما گفتین که رشته کیمیا میخوانین، چطور علاقه مند شدین به این رشته که این رشته را شروع کنین؟
امو ساله که من قرار بود آمادگی بگیرم، یک سری مشکلات بر خودم پیش آمد که درست‌تر نشد آمادگی را بخوانم. بعد از این که خب با تلاش های زیاده که بازم با مشکلات داشتیم، بازم خواندم آمادگی را. در چیزی را که رشته ای را که من خودم دوست داشتم نتونستم کامیاب شدم، یعنی تب خوش داشتم، ولی آمدم رشته کیمیا. ولی رشته هایی را انتخاب کردم که مرتبط با تب باشه، یعنی چون دوست داشتم. بعد رشته کیمیا هم رشته بدی نیست، ولی خیلی شوق ندارم، دوستش ندارم، ولی پشیمان نیستم. در کل پشیمان نیستم.
در آینده چی هدف دارین که وقت فارغ میشین باید کدام کارا پیش بگیرین؟
فعلا خو البته هدف کوتاه مدت ما میسته که در این رشته که تحصیل کردیم، به خاطر از اینکه معمولا در نظر بمی رشته ما معلم میشیم، چند سال را قصد دارم در این مسلک ایفای وظیفه کنم، ولی در طولانی مدت هدف ما ایسته که ما مو دنبال هدف ها و آرزوهای خود برم. میخوایم طب ادامه بتم، حالا ای بی ربط هم نیسته با او، حالا یا فارمسی باشه یا هر رشته ایسته بکه باشه.
و با عنوان یک جوان، خواستت از جوانای دیگه چیست؟
خواست ما یعنی در کل اگه بگویم، من چیزی را که فعلا بیشتر مواجه هستم، خواستای زیاد ما شما از نسل نو ما توقع داریم، ولی من حیث یک جوان چیزی را که ما بر نسل نو ما و بر نسل خود ما بر هم نوان ما میخوایم یست که یک تعریف خوب از فرهنگ داشته باشد. در هر جای بره، در هر قسمتی که باشه، یک فرهنگ بفهمن، فرهنگ جای، مکان، از دین، از آیین، از زبان، از هر چیزی فرهنگش باید بفهمن و یک تعریف مشخص پیش خود داشته باشه. تا زمانی که ما فرهنگا را اگر بفهمیم و درکشان کنیم، پس در اون صورت است که ما زندگی صلح‌آمیز خود داشتیم.
تشکر از خودت.
تشکر استاد.
صحبت جالبی بود در رنگ‌های زندگی. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امین امواج